ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. سخنگوی شورای نگهبان گفت پرونده اکثر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا بررسی شده است. در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده سبزوار دست کم 11 نفر کشته شدند. و قرارداد تجاری میان ایران و چین برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق یک شنبه آینده امضا می شود. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری گفت پرونده اکثر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در این شورا بررسی شده است. به گزارش ایسنا این سخنگو میگوید ادامه بررسی صلاحیت‌ها در جلسه امروز پنجشنبه شورای نگهبان دنبال می‌شود. به گفته عباس‌علی کدخدایی در صورتی که بررسی‌ها روز پنجشنبه به پایان برسد نتیجه آن همان امروز اعلام می شود، اما اگر بررسی ها به پایان نرسید تا 5 روز دیگر شورای نگهبان فرصت خواهد داشت تا بررسی ها را انجام دهد. برای انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 96 1636 نفر ثبت نام کردند. انتخابات قرار است روز 29 اردیبهشت ماه به شکل سراسری در ایران برگزار شود. در حادثه واژگونی اتوبوسی در جاده سبزوار شاهرود دست کم 11 نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گزارش داده است که 7 نفر در زمان وقوع حادثه و 4 نفر هم پس از انتقال به بیمارستان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند. اتوبوس واژگون شده با 30 مسافر از شهر مشهد حد عازم شهر اصفهان بود که چهارشنبه شب در کیلومتر 25 جاده سبزوار شاهرود واژگون شد. رئیس پلیس راه سبزوار درباره علت واژگون شدن این اتوبوس به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته است مشاهدات اولیه حاکی از تغییر مسیر ناگهانی کامیونی در جلوی اتوبوس است. جاده سبزوار شاهرود یکی از 10 جاده پرحادثه ایران است. ایران با میانگین سالانه 15,000 مرگ و 270,000 مجروح در حوادث رانندگی یکی از خطرناکترین کشورهای جهان به شمار می رود. وزارت خارجه چین از امضای قرارداد تجاری با ایران برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق در یک شنبه آینده خبر داده است. لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه با اشاره به امضای این قرارداد در شهر وین گفت پیش از این توافق‌های لازم با ایران برای آغاز پروژه به دست آمده است. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 کشورهای آمریکا و چین مسئولیت هماهنگی و کمک به ایران برای بازطراحی راکتور هسته‌ای عراق را بر عهده گرفتند. هدف از بازطراحی راکتور عراق عدم امکان تولید پلوتونیوم برای ساخت بمب اتم عنوان شده است. ایران میگوید هدف از راه اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق تولید ایزوتوپ های دارویی برای درمان سرطان و دیگر موارد پزشکی است. با سراحی راکتور عراق یکی از مفاد مهم توافق هسته ی قدرت های بزرگ جهانی با ایران بود. ساعت 4:04 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش کوتاه خبری تحلیلی میدیم. کمتر از یک ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و شورای نگهبان از روز چهارشنبه بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری رو آغاز کرده. همکارم رویا ملکی گفتگوی انجام داده با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا، و ابتدا از او در مورد فضای عمومی انتخابات ریاست جمهوری در ایران پرسیده.
من فکر میکنم برای تبیین فضای انتخاباتی خوب هست به دو موضوع جداگانه بپردازیم. یک، فضای تبلیغاتی، و دو، جناح بندی ها. در فضای تبلیغاتی جامعه هنوز انتخاباتی نشده، شبکه‌های اجتماعی هنوز انتخاباتی نشدن، اما سیاستمداران، رسانه‌ها به امر انتخابات کاملا دل مشغول هستند. کسانی که خودشون نامزد کردن در مجامع مختلف حضور پیدا می‌کنند. صحبت‌ها کاملا حول و حوش انتخابات هست. سه راهبرد تبلیغاتی رو ما در مجموعه کارزارهای انتخاباتی میتونیم از هم تفکیک کنیم. یک راهبرد، راهبرد دولت هست که من اسمش رو میگذارم کنترل روایت. دولت به دنبال این هست که تنش‌ها رو کم بکنه، فضا خیلی آرام باشه و جلوه بده که شرایط عادی هست، تغییراتی صورت گرفته، مورد دلخواه نبوده، اما جامعه داره رو به سمت بهبودی میره. راهبرد دوم، راهبرد منتقدان سرسخت آقای روحانی هست. اونها به واقعیاتی اشاره میکنن که قبلا ازش صحبت نمیکردن. آقای قالیباف از فروپاشی اجتماعی صحبت میکنه، آقای قالیباف از این صحبت میکنه که 2/3 مردم ایران زیر خط فقر، حداقل درآمدها دارن زندگی میکنن. آقای زاکانی به ورشکستگی برخی از نهادها مثل تامین اجتماعی یا بانک‌ها داره اشاره میکنه. اینها کاملا واقعیاتی هست که میتواند از نگاه دستگاه تبلیغاتی حکومت حتی سیاه نمایی هم تلقی بشه. و راهبرد سوم هم راهبرد برهم زدن بازی است، کاری که آقای احمدی نژاد و آقای بقایی با ثبت نام شروع کردن. البته اخطارهای لازم از سوی دستگاه قضایی داره به اینها داده میشه، اما در بحث جناح بندی ها عمدتا ما با دو کارزار مقابل هم روبرو هستیم. یک کارزار، کارزار آقای روحانی هست. البته کسانی از گروه های کارگزاران و اصلاح طلبان خودشون نامزد کردن. در سمت اصلاح طلبان آقای رحامی و آقای کواکبیان ثبت نام کردن. در جمع کارگزاران هم آقای هاشمی تبا، آقای جهانگیری و آقای محمد هاشمی ثبت نام کردن. اما همه اینها به نظر میاد که نامزدهای پوششی و پشتیبان هستند. نامزد اصلی آقای روحانی هست. در جبهه مقابل کاملا ما با چند دستگی مواجه هستیم، اما چهره های قابل توجه آقای قالیباف و آقای رئیسی هستند.
اشاره کردی که چهره اصلی حسن روحانی هستش، الان در چه وضعیتی هست؟ اصلا شانس تایید صلاحیت شدنش چقدره؟
به احتمال خیلی زیاد آقای روحانی تایید صلاحیت خواهد شد. البته گروه های اصلاح طلب و جناحی که آقای روحانی رو پشتیبانی میکنه، مطرح کردن آقای جهانگیری رو یا دیگر نامزدها رو به عنوان کسانی که میتوانند جانشین آقای روحانی بشن در شرایط رد صلاحیت مطرح کردن. من احتمالش رو بسیار اندک میدونم. اینا کسانی هستن که اگر صحنه کارزارها بخواد شلوغ باشه، طبعا میخوان از فضای استفاده کنن و در مقابل نامزدهای متعدد مخالف دولت، نامزدهای طرفدار دولت هم میخواهند در کارزارها سهم بیشتری رو به خودشون اختصاص بدن.
فضای تبلیغاتی انتخاباتی به چه سمتی داره میره و بیشتر چه موضوعاتی مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته؟
مهمترین موضوعاتی که در این انتخابات مورد توجه مردم هست و نامزدها هم از اون صحبت میکنن، آقای خامنه ای هم ازش صحبت کرده، مسائل معیشتی و مسائل اقتصادی هست. اشاره کردم به صحبت آقای قالیباف که ایشون گفته بودن 2/3 جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنن. مسئله بیکاری مسئله است که امروز در هر خانواری تقریبا به طور متوسط ما با یک جوان بیکار، چه فارغ التحصیل دانشگاهی و چه دیپلمه، مواجه هستیم. مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی، مسئله جدی مردم هست، تا حدی که برخی از نامزدها از فروپاشی صحبت میکنن، برخی از نامزدها از شرایط روبه وخیمتر شدن دارن صحبت میکنن، اما دولت تلاشش بر این هست که این فضا رو کنترل کنه. من فکر کنم در مناظرات انتخاباتی هم عمده آمار دادنها یا صحبتها یا حمله ها متوجه به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشه.
گفتگوی رویا ملکی رو شنیدید با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران که تنها یک ماه تا برگزاری اون باقی مونده. اما به سراغ یک گزارش دیگه بریم، باسم از ایران، باسم در رابطه با انتخابات. اعظم طالقانی، یکی از زنان ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری، با انتشار بیانیه‌ای از تفسیر به گفته وی تبعیض آمیز کلمه رجل سیاسی انتقاد کرد. در این بیانیه که روز چهارشنبه در خبرگزاری‌های ایران منتشر شده، خانم طالقانی به پیشنویس اولیه قانون اساسی با امضای آیت الله خمینی و درج کلمه رجال و نه مردان اشاره میکنه و میگه محمد بهشتی هم در تعریف کلمه رجال به شخصیت‌های برجسته اشاره میکنه و نه مردان. در تاریخ جمهوری اسلامی ایران هیچ زنی نتونسته در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کنه، چرا که شورای نگهبان صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن رو رد کرده. محمد جواد اکبر، این تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از بیانیه اعظم طالقانی فرزند آیت الله محمود طالقانی میگه.
بگم اما مهمترین نکته بیانیه خانم طالقانی بعد از اون حرکت نمادینی که انجام دادن و رفتن ثبت نام کردن برای انتخابات ریاست جمهوری این هست که پرسیدن چرا وقتی 40% جمعیت جامعه از شما توقع دارن که این مسئله رو حل بکنید و پاسخی قانع کننده بهشون بدید، در نزدیک به 40 سال پس از پیروزی انقلاب چرا این مسئله رو حل نکردید؟ وقتی 40 سال میگذره و جمعیت 40% از نظر ایشون منتظر پاسخ این سوال هست و جوابی نمیگیره، در حالی که شما به جزئیات مسائل فرهنگی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی میپردازید ولی این رو ندیده میگیرید یا از کنارش بیتوجه میگذرید یا بایکوتش میکنید، به نظر میرسه که مراد ایشون این هست انگیزه ای پشت این ماجراست و وضعیت اصلا طبیعی نیست و این توقع وجود داره که پاسخ روشنی به این ماجرا داده بشه و یک بار برای همیشه این موضوع به صورت قانع کننده ای حل بشه.
آقای اکبرین، حالا از دیدگاه شما چرا این معمای 39-40 ساله حل نمیشه؟ مشکل کجاست؟
دو تا نکته رو باید در نظر گرفت. یکی این که این ماجرا حل شدنش به سود نگاه مردسالار فقیهان سنتی ما نیست. امروز شورای نگهبان زیر سلطه ذهن و عمل کسانی است که در طبقه بندی فقیهان سنتی محسوب میشند. در نتیجه اونها رضایت نمیدند به اینکه این ماجرا رو به سود زنان حل کنند. در این حال هم نمیتونند به دلیل جمعیت عظیم زنان و توقعاتی که در طبقه متوسط ما وجود داره به صراحت بگن مخالفتشون رو با این ماجرا. در نتیجه ماجرا رو ترجیح میدن که مسکوت بگذارن. از طرفی گذشته تاریخ تدوین قانون اساسی ما هم بهشون این اجازه رو نمیده که به صراحت با حضور زن در جایگاه ریاست جمهوری مخالفت بکنند. به خاطر اینکه متن مذاکرات قانون اساسی وجود داره، رئیس جلسه وقت که مرحوم آیت الله بهشتی بوده به صراحت گفته که خواستن مرد رو بگذارند ولی مخالفت شد. معنیش این هست که هیچ اصراری بر مرد بودن رئیس جمهور وجود نداره و اتفاقا این رجال شامل همه شخصیت‌های سیاسی اهم از زن و مرد میشه. بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی رسمی نکرده. نقل قول‌هایی که میشه معتبر نیست، چون طبق وصیت‌نامه ایشون باید صدا یا دستخطی ازش وجود داشته باشه که در این باره نداره که مخالفتی کرده باشه با ریاست جمهوری زنان. برخی فقیهان طراز اول شیعه در نجف و قم مانند مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله منتظری هر دو ادله نفی حاکمیت زن در اسلام رو نقد کردند. در نتیجه مجموعه این سابقه اجازه نمیده مخالفان ریاست جمهوری زنان بیان بگن که مخالفند. ترجیح میدن که این رو مسکوت بگذارن و از منافع مردسالاری سیاسی بهره مند بشن.
کمتر از یک ماه به انتخابات باقی مانده. تصور میکنید که حالا این تلاش خانم طالقانی برای پیدا کردن تفسیری برای رجل سیاسی در نهایت در این مدت کوتاه به سامان میرسه و آیا شورای نگهبان موافقت خواهد کرد با حضور زنان در انتخابات؟
من گمان نمیکنم، نه در کوتاه مدت در این یک ماهی که شما اشاره کردید و نه در میان مدت این مسئله حل بشه. در همون مذاکرات قانون اساسی اول بعضی به حضور خانم منیره گرجی که تنها زن مجلس خبرگان قانون اساسی بود اعتراض داشتن که اصلا ایشون چرا در این مجلس هست. نه اون مخالفان تازه وارد بودند و نه بعدن تغییری تو دیدگاهشون ایجاد شد. اونها چیزی جدا از زنجیره تبعیض سنتی و تاریخی علیه زنان نبودند. زنجیره‌ای که اول یه هویتی برای زن تعریف میکنه، بعد اون تعریف رو بدیهی نشون میده، بعد نوبت به تهدید شأن و منزلت و هویت و روح و جسم زن میرسه. آیت الله صافی که از اعضای اولیه شورای نگهبان بعد از انقلاب مخالف هر گونه حاکمیت در هر سطحی برای زنان بود، حتی در حد رئیس یک اداره، وقتی دید تعریف نظام از زن این نیست استعفا داد و رفت. آقای خمینی هم استعفاشو پذیرفت. حالا سیاست‌های نظام در اون سطح تغییری نکرده و من گمان میکنم که این تفاوت نمادین که آقای صافی هنوز زنده است، اما آقای طالقانی، آقای منتظری، آقای خویی، همه اونایی که به این موضوع این شکلی نگاه نمی‌کردند از دنیا رفتند، خود به خود دست بازماندگان مخالف حضور زنان در این جایگاه رو باز میگذاره و ماجرا نه در کوتاه مدت و نه در میان مدت به سادگی قابل حل نیست.